أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. توارد الحالتين، فقط تفتر از حالتان متضادتان، کل منهما به مفردها موضوع لحکم شرعیه. کل منهما به مفردها صفت دوم حالتانه، دو حالت متضادی که این چنین صفت دارن، هر کدوم به تنهایی موضوع حکم شرعی هستن. بسیار خوب، تا اینجای کار هرچه گفتیم سخن از موضوع مرکبی بود که از دو جزء بهره‌مند بود و شما نسبت به این دو از حیث تاریخ ولو تاریخ نفسی دچار جهل بودید. دو جزء بود که یکی معلوم و ثبوت در ابتدا و معلوم و ارتفاع در انتها بود و دیگری برعکس، و نسبت به این تاریخ های حدوث و انعدام ولو از حیث نسبی دچار شک بودیم. بحث بعدی که توارد الحالتین نامیده میشه قصه فرق میکنه. اینجا اصلا علم ما مربوط به اجزای یک موضوع واحد نیست، بلکه سخن از علم ماست به تحقق دو موضوع تام برای دو حکم مستقل، دو موضوع متضادی که هر کدام حکم مستقلی دارن، یکی حدث دیگری طهارت، هر کدام مستقل از همند. منتها نمیدونیم کدامی که از این دو موضوع متضاد که حکم متضادی دارن قبل از دیگری محقق شده، مقدم بر دیگری است. پس فرقش با بحث ما تا اینجا کاملا مشخص شد. بحث ما تا به اینجا راجع به اجزای یک موضوع واحد بود، اما از این لحظه به بعد بحث ما راجع به دو موضوع متضاد مستقل از هم است که هر کدام حکمی متضاد با دیگری دارد، که اصطلاحاً بهش میگن توارد الحالتین. بسیار خوب، حالا میخواییم بحث رو آغاز کنیم. بحث امروز در این مبحث همینطور گفتم ما اینجا سخن از دو حالت متضاد که هر کدام موضوع حکمی متضاد محسوب میشوند به میان میآوریم. سخن از دو حالت متضاد که هر کدام موضوع حکمی متضاد به حساب میاد، مثل طهارت و حدث. طهارت از حدث در مقابل حدث، دو حالتی است که هر کدام موضوع حکمی متضاد یا احکامی متضاد دارد. اگه شما طهارت داشته باشید، مجوز دخول در نماز دارید، مس کتابت قرآن بر شما جائزه، اما اگر محدث باشید حق ورود به نماز رو ندارید، مس کتابت قرآن بر شما جائز نیست. یا مثلا طهارت از خبث و خبث، پاکی در مقابل نجاست، تعبیر دیگه. این هم دو حالت متضادن که هر کدام موضوع حکمی متضاد محسوب میشن. خب اگر مکلف علم پیدا کرد به یکی از دو حالت، علم پیدا کرد به یکی از این دو حالت، این دو حالت متضاد، و شک کرد در اینکه آیا حالت دیگه به وجود آمده یا نیامده، اینجا خیلی روشن و واضح قصه، از این جهت که میتونه استصحاب بکنه عدم اون حالت مشکوکه را و حکم بکنه به بقای این حالتی که میداند در حق او محقق شده. پس فرض اول چی شد؟ شما بدانید یکی از این دو حالت در حقتون محقق، اما نسبت به تحقق حالت دیگر شک داشته باشید. اینجاست که میتونید استصحاب کنید اون حالت معلومه را، اون حالت معلومه را. مثالش چیه؟ یقین به حدث داشتید، شک در طهارت و وضوء، استصحاب حدث. یقین به طهارت و وضوء داشتید، شک در حدث، میشه استصحاب طهارت و وضوء. خیلی روشن واضح، فرض نیستش که
نکته در جایی است که هم طهارت معلومه و هم حدث معلومه. نکته اونجا است که هر دو حالت متضاد معلومند، اما تقدم و تأخرشون نامعلوم. یعنی مکلف هم میداند وضو گرفته است و متطهر شده و هم میداند که خابیده است و محدث شده. تردیدش در اینه که نمیدونه اول وضو گرفت بعد خابید، یا اول خابید بعد وضو گرفت. تردیدش در زمان این دو واقع است که کدام یک مقدمه بر دیگری است. خب کاملا مشخصه دیگه، وضو بعد از نوم باعث میشه شخص فعلا متطهر باشه، نوم بعد از وضو باعث میشه شخص فعلا محدث باشه. اینجاست که میشود گفت کار به تعارض استصحابین، کار به تعارض دو استصحاب میکشه. از یه جهت استصحاب میکنید حدث را، چرا؟ چون ارکانش محققه دیگه. استصحاب میکنیم حدث را چون ارکانش محققه، یقین دارم به اینکه حدثی اتفاق افتاده و الان شک میکنم آیا این حدث با مانعی به نام وضو برخورد کرده که باقی نمانده باشد تا حال حاضر. استصحاب چی میکنیم؟ حدث. از طرف دیگر هم استصحاب میکنم وضو را چون علم به تحققش دارم و شک میکنم آیا بعد از تحقق وضو تو الان با مانعی به نام حدث مواجه شده است یا نه. اینجا موضع استصحاب هر دو حالت، هر دو حالت معلوم استصحاب میشن و طبیعی است که کار به تعارض میانجامد و هر دو استصحاب به این جهت ساقط به حساب میان. این شما نمیتونی موضع خودت رو و وظیفه خودت رو بر اساس استصحاب تعیین کنی. اینجا اصطلاحاً تعبیری به کار میبرند، جایی که شما دو حالت متضاد معلوم دارید که نمیدانید کدام بر دیگری مقدمه. اصطلاحاً میگن حالت توارد الحالتین. اگه بخواست شما پرسیدن توارد الحالتین چیه، بعد اینو توضیح بدید که دو حالت متضاد معلوم وجود داره منتها تقدم و تأخرش نامعلوم. این فرضه که کار به تعارض دو استصحاب میکشه. بسیار خوب، چخطو بخونیم بریسیم سر بحث. فقط تفتر از حالتان متضادتان، دو حالت متضاد طهارت و حدث، کل منهما هر کدوم از این دو حالت مکلف به مفرده ها به تنهایی موضوع حکم شرعی خاص خوده. حکم شرعی متضاد با حکم شرعی دیگری، مثل طهارت از حدث در مقابل حدث، یا طهارت از خبث یعنی نجاست در مقابل خبث یعنی نجاست. طهارت به دو معنا به کار میره و از نقطه مقابلش شناخته. فاذا از زمانی که علم بداند مکلف به یکی از این دو حالت، این فرض ما نیستا، فقط مقدمه چینیه، و شک کند مکلف در عارض شدن طرف اخرى یعنی حالت دیگر، استصحب این مکلف الاولا، یعنی چی؟ اون حالت معلومه را مشخصه عبارت. و ازا علمه، مطلب تو این نقطه است، اگر بداند مکلف به طرف و هر دو حالت، ولم یعلم المتقدمت و المتأخرت منها، ندونه کدوم متقدم کدوم متأخرن از این دو حالت، تعارض استصحاب و طهارت مستصحاب الحدث اول خواهد. کاملا مشخصه. مهم این است که شما ندانید کدام مقدمه بر دیگر. دیگه اهمیت ندارد که آیا زمان نفسی نسبت به این دو مجهول باشه یا مجهول نباشه، اونش مهم نیست. این مهم نیست که مثلا شما بدانید طهارت ساعت 10 بود یا حدث ساعت 10 بود، اونش مهم نیست، یا اصلا ندانید ساعت اینها دقیقا کی بوده. مهم زمان نسبیه نه نفسی. یعنی همین که ندانید آیا حدث متقدم بوده یا طهارت متقدم بوده کفایت میکنه. گاهی اوقات شما میدانید حدث اون ساعت 10 اما نمیدونید طهارت قبل از 10 بوده یا بعد از 10. گاهی اوقات میدونید که طهارت ساعت 10 نمیدونید که حدث قبل از 10 بوده یا بعد از 10. گاهی اوقات اصلا میدونید ساعت این چند یا ساعت اون چنده. ساعت هیچ کنون خبر ندارید، نه اینو نه اونو، نه مشالت سوم. در تمام این صورت می شود گفت لم یعلم المتقدمت و المتأخرت من هما. اینجا تعارض جواب ازاست، تعارض استصحاب و طهارت مع استصحاب الحدث و الخبث. چرا؟ لأن کلا من الحالتین متیقنتون سابقا، یقین داشتیم اتفاق افتاده، و مشکوکتون بقاءن، به لحاظ الان که میخوام استصحاب بکنم مشکوکن، هست یا نیست نمیدونم. و یسمى امثال ذلک، امثال این فرض که دو حالت معلوم وجود داره که متقدم و متأخرش مجهولند، یسمى به توارد الحالت. بسیار آخرین تطبیقی که ایشون در بحث استصحاب میده مربوط به یک مبحث نسبتاً قابل تأمل و توجه، شک سببی و مسببی. یکی از نقاطی که بعضی از طلاب ما در بحث‌های مکاسب و رسائل باش مواجه میشن و بعد هم گاهی اوقات باعث میشه سایه بر فهمشون بیفته، تفاوت شک سببی و مسببی و به تبع اصل سببی و مسببی است. ببینید ما یک اصل داریم با پسوند سببی و گاهی اوقات بهش میگن موضوعی، و یک اصل داریم با پسوند مسببی که گاهی اوقات بهش میگن حکمی. نکاتی اینجا مهمه که باید دقت بکنید. یک، موضوع حکم همون سبب حکمه، به همین جهت سببی و موضوعی اسم یک واقعیته. در قیاس با این موضوع حکم مسببه، به همین جهت مسببی و حکمی دو اسم است برای یک واقعیت. مثل استطاعت که موضوع وجوب حج، استطاعت میشه سبب، وجوب حج میشه مسبب. خب این نکته اول. نکته دوم، از چه جهت میگن سببی یا موضوعی، مسببی یا حکمی؟ ببینید یه نکته اینجا قبل از اینکه بخوام مجرا شناسی کنم و توضیح بدم، نکته مهمی است که گاهی اوقات در کتاب‌های رسائل و امثال اون دوچار خلط میشند طلاب، به تبع خلطی که در عبارات مصنف دیده میشه. اصل موضوعی، اصل جاری در شبهه موضوعی نیست، اصل حکمی، اصل جاری در شبهه حکمیه نیست. چه اصل موضوعی چه اصل حکمی میتونن در شبهات موضوعیه و حکمیه هر دو جاری باشن. پس حواستون باشه یه وقت اینجور اینها رو از هم جدا نکنید. پس تفاوتون اونتا چیه؟ ببینید یک وقت هست شما شکی که در مجاری اصول باید داشته باشید رو با تنقیح موضوع حکم مشکوک، با تنقیح موضوع حکم مشکوک علاج میکنه، و یه وقت هستش که این شک رو مستقیما با تنقیح حکم مشکوک توجیه میکنید، علاج میکنید. هر دوش ممکن. مثال بزنم، شما الان یک مایع مشکوکی اونجا دارید که نمیدونید خمر یا خل، درستو نمیدونید خمر است یا خل است. سابقا مثلا این مایع خل بود، سرکه بود، الان شک میکنید خمر شده است یا خمر نشد. یه وقت هست میاد از طریق تنقیح موضوع این شک رو علاج میکنید. یعنی چی؟ یعنی دنبال یه اصلی میگردید براتون موضوع رو منقح بکنه، موضوع رو اثبات بکنه، استصحاب خلیت، قبلا خل بود چک میکنم خمر شد یا نه، استصحابو چی میکنم؟ خلیت، میگم هنوزم سرک است. وقتی که اثبات شد سرک است، حکم هم برای شما دیگه معلوم میشه، حلیت، میتونید بنوشید. یه نحوه از علاج شک. یه وقت هست که این شک رو مستقیماً با تنقیح حکم علاج میکنید، به اصالت الحل پناه میبرید، کل شیء لک حلال. شک میکنم این مایه خلون ام خمرون، حلالون ام حرامون به طبع. اصل حلیت میگه حلال، بخور میشه جونت. حالا اصالت الحل هم میشه نگفت، اصلا میشه پای استصحاب کشید وسط که با بحث استصحاب کاملا هماهنگ باشه. شما وقتی که خل بود یقین داشتید به حلیت شرب، الان شک میکنید آیا شرب این مایه حلال یا نه، میتونید چه کنید؟ استصحاب حلیت شرب. از یه طرف استصحاب خلیت، از طرف دیگر استصحاب حلیت شرب. اینجاست که پای موضوع و حکم میاد وسط. اصلی که منقه موضوع، مثبت موضوع، بهش میگن اصل موضوعی یا سببی، و اصلی که منقه حکم، مثبت حکم مستقیما. چون مستقیما میگم، چون تنقیح و اثبات موضوع به تنقیح و اثبات حکم منتهی خواهد شد که شکی نیست، اما اونجا قصه مستقیما. اصلی که مستقیما حکم رو مشخص میکنه، اثبات میکنه، بهش میگن اصل حکمی، یا به تعبیری مسببی. روشن شو؟ فکر میکنم مطلب خیلی پیچیده نیست. این هم نکته دوم در مبحث ما، نکته دوم. نکته سوم، برای اینکه دقیقاً بفهمید اصل سببی کدام و اصل مسببی کدام است، مخصوصا اون جایی که یه مقدار قصه پیچیده میشه و خیلی وقتها هر دو از جنس حکمند، حکم تکلیفی هست، به این معنا که مثلا یک حکم شده موضوع حکم دیگر، مثل حرمت اکل که میشه موضوع حرمت بیع. هر چیزی که اکلش حرامه، بیعش هم حرام است. برای که دقیقاً تشخیص بدید کدام اصل سببی، کدام اصل مسببی است، دو تا فاکتور میخوام دست شما بدم تا بتونید خیلی روشن و واضح، خصوصا در موارد قموز، این دو تا اصل رو از هم تفکیک بدید. ببینید، اول از همه به سراغ مجرای این دوتا اصل برید. مجرای این دوتا اصل، مجرای اصل چیه؟ شکه. ببینید شک شما، شکی که مجرای این اصل شده، نسبت به شکی که مجرای اون اصل شده چه نسبتی دارید؟ اگر منشأ این شک اون شکه، اون شک میشه سببی، اون شک منشأ، و این شک منشأ اون ان میشه مسببی. فوری شک ها رو با هم بررسی کنید. یک، ببینید شما الان خوب دقت بکنید، شک دارید که این خل یا خم، یه شک مجرای استصحاب خلیت، و شک دارید که این حرام است یا حلال، اینم شک دوم، مجرای استصحاب حلیت شرب. از یه طرف استصحاب خلیت، از طرف دیگر استصحاب حلیت شرب، دو تا اصلی هستن که به جان هم میفتن. اولی میشه سببی، دوم میشه چی؟ مسبب. بسیار، شک شما در حرمت و حلیت این مایه ناشی از چیه؟ شما چرا شک کردی که این مایه حلال یا حرام؟ چون نمیدونی خل هست یا نه، چون شک داری خل هست یا نه. پس شک در خلیت و خمریت منشأ شک در حلیت و حرمت. اینجاست که شک در خلیت و خمریت شک سببی است، مجرای اصل سببی. شک در حرمت و حلیت شک مسببی است، مجرای اصل مسببی. یه فاکتور خوشن شد. فاکتور دوم که یه مقدار شاید غریب واقع شده در عبارات کتاب یا بعضی از تعابیر ما در درس‌های دیگر، درست یه وقتی احساس میکنم وجود دلم میخواد برجسته نشده و الان میخوام برجستش بکنم، اینه که علاوه بر این، وقتی که مشخص کردید که هر کدام از این دو شک نسبت به دیگری چه حالت و وضعیتی داره، کدام سببی است کدام مسببی است، باز برای اینکه مشخص بکنید کدام یکی از این دو اصلی که نسبت به این دو مورد جریان پیدا می کند سببی است و کدام یک مسببی، بعد به این نکته توجه بکنید. صرف این که یک شک سبب شک دیگه باشه دلیل نمی شود که اصل جاری در این شک سبب اصل جاری در شک دیگه محسوب بشه. حواستو به این نکته باشه. باید بعد از این که مشخص کرد وضعیت شک ها در قیاس با هم، حالا بیاید سراغ اصل ها. ببینید آیا می شود با اصلی که جاری در شک سببه تکلیف شک مسبب رو هم مشخص کرد یا نه. مهمه. خیلی وقتها هست که با اصلی که جاری در شک سببی است نمی شود تکلیف شک مسببی رو مشخص کرد. خیلی وقتها این اختیار، یعنی کار به اصل مثبت میکشه، کار به اصل مثبت میکشه. مثال بزنم، همون مثال اصل مثبت، مثال معروفش، شما شک در حیات زید دارید و شک در نبات لحیه بر چهره زید، دو تا شک. چرا شک دارید که زید ریش در آورده یا نه تا الان؟ چون شک دارید زید تا الان زنده است یا زنده نیست. این مرده باشه، مرده که ریش در نمیاره، درسته؟ پس شک ما الان در نبات لحیه مسبب از شک ما در حیات زیده. نکاتیست که باید بگیرید ها، حواستون جمع باشه. اما اصلی که جاری در شک در حیات زیده نمیتواند تکلیف شک شما در نبات لحیه را مشخص بکنه، چون اصل مثبت میشه و اصل مثبت حجت نیست. به همین جهت به استصحاب حیات زید نمیگن اصل سببی در قیاس با شکی که در نبات لحیه زید ده، چون یه همچین توانی از استصحاب حیات نباید انتظار داشت به جهت قصور دلیل استصحاب، که نمیتونه لوازم عقلی و عادی مستصحب رو اثبات بکنه. اما در مثال ما وقتی استصحاب خلیت بکنید تکلیف شک در حلیت و حرمت هم مشخص میشه، چون حلیت و حرمت اثر شرعی خلیت و خمریته. وقتی تکلیف این قضیه روشن شد که خل است یا خمر، تمام آثار شرعی مستصحب جاری خواهد شد. اونی که جاری نمیشد آثار عقلی و عادی مثل نبات لحیه بود، اما اثری از قبیل حلیت و حرمت که از صنف احکام شرعی مشکلی برای جریان ندارد. پس اصل سببی مصطلح رو اگر خواستید درست بازشناسی کنید، اول از همه سری به چی میزنید؟ به مجرا. ببینید این شکهایی که مجاری این دو اصلند چه نسبتی با هم دارن، کدام شک ناشی از کدام شکه. بعد وقتی مشخص کردید شک سبب کدام از شک مسبب کدامه، میاد سراغ اصلی که جاری در شک سبب. ببین آیا این اصله میتونه وضعیت اون شک مسبب رو هم تعیین بکنه، یعنی که اصله مثبت میشه. اگه بتونه تعیین کنه، اینجاست که میشود اصل سببی مصطلح. اصل سببی مصطلح واضحه؟ خب حالا نکته چهارم در مسئله، هرگاه یک اصلی سببی باشد و اصل دیگر مسببی باشه، شکی نیست که اصل سببی مقدمه و اصل مسببی است. اصل سببی مقدمه بر اصل مسببی است. علت چیه؟ علت این است که حسب فرض اصل سببی میتونه تکلیف شک مسبب را که مجرای اصل مسببی است تعیین کنه، میتونه اون شک رو هم علاج کنه در حق مکلف. فرض این بود دیگه، طبق فاکتور دوم فرض این بود که اصل سببی به گونه ای باشد که برای تعیین وضعیت شک مسبب مبتلا به محضور اصل مثبت نشد. درست شد؟ اما هیچگاه این دیگه هیچگاه هست، اصل سببی گاهی این است گاهی اون است، اما اصل مسببی هیچگاهه. هیچگاه اصل مسببی نمیتونه وضعیت شک سبب رو مشخص بکنه، شک سببی که مجرای اصل سببی است، مگر به اصل مثبت، مگر اینکه بگیم اصل مثبت حجت معتبر. یعنی شما هیچ وقت نمیتونید با استصحاب حلیت این مایه اثبات بکنید که این خله. چرا؟ چون خلیت اثر شرعی حلیت نیست، بلکه برعکس، حلیت اثر شرعی خلیت. با استصحاب فقط آثار شرعی مستصحب قابل اثبات. وقتی استصحاب حلیت میکنید، آثار شرعی مترتب بر این حلیت مثل جواز بی مثلا اینا مترتب میشه، اما خل بودن این مایه که اثر شرعی حلیت نیست، خلیت از حوزه شریعت نیست که بخواد اثر شرعی باشه، خلیت پدیده تکوینی واقعیه سرکه بودن. روشنه؟ بنابراین از اونجایی که هیچگاه اصل مسببی نمیتونه وضعیت شک سببی رو مشخص بکنه، و حال اینکه اصل سببی همیشه حسب فرض میتونه وضعیت شک مسببی را تعیین کند و اگر تعیین نکند از محل بحث خارجه، اینجاست که میگند اصل سببی مقدمه بر اصل مسببی است. اصل سببی مقدمه بر اصل مسببی است. چرا؟ میشه به این بیان تبیین کرد، چون اصل سببی مشکل رو در مرحله سبب یعنی موضوع حل میکنه که مقدمه بر مرحله مسبب یعنی حکمه. و هرگاه اصلی مشکل رو در مرحله مقدم نسبت به اصل دیگر علاج کرد، هرگاه اصلی مشکل در مرحله مقدم نسبت به اصل دیگر علاج کرد، اینجاست که این اصل مقدم بر اون اصل دیگر محسوب خواهد شد، با وجود این نوبت به اون نمیرسه. یه تتمه هم داره که انشالله در تطبیق باید عرض میکنه به حول قوه الهی. الخامسو یعنی تطبیق الخامسو، از خارج مطلب منقح گفتم، فکر میکنم این بیانی که اینجا به کار بردم بیان خیلی جامعی است، بیان کاملی است که میتونه بر حسب تجربه که من دارم، مشکل شما تو این مبحث کاملا در هر جا که هستید برطرف بکنه در این موضوع. اما خب آیست همه این مطالب رو نگفته تو این قسمت، حتما اگر ننوشته دیجا یادش کنه که دستون باشه. مطلب تقدم عن الاستصحاب و اذا جرا، گذشت که استصحاب زمانی که جاری باشد و کان المستصحب موضوعا لحکم شرعی، مستصحب هم موضوع حکم شرعی باشه، مستصحب موضوع حکم شرعی باشه، ترتب ذلک الحکم الشرعی، اون حکم شرعی مترتب میشه، مثل خلیت، خلیت موضوع حکم شرعی حلیت دیگه، اینجاست که اون حکم شرعی حلیت مترتب میشه. تعبدن علل استصحاب المذکور متعلق به ترتب است، مترتب میشه بر استصحاب موضوع، مذکور میشه هم استصحاب موضوع. و مثالش ان یشک، این که شک کند مکلف، یا ان یشک، چون مکلفی نزدیکی ها نداریم یشک میخونیم بهتر، این که شک شود در بقاء طهارت آب، پس استصحاب میکنیم بقاء طهارت آب را، مثال مصنف به مثال من فرق میکنه. و این طهارت موضوع حکم به جواز شرب آب، وقتی آب پاک بود میشه نوشید، وقتی نجس بود نمیشه نوشید، پس مترتب میشود جواز شرب بر استصحاب طهارت آب که حکم در واقع بر استصحاب موضوع مترتب شده. و یوسم ما به نسبت الى جواز شربه به استصحاب موضوعی، اینجاست که نامیده می شود، نامیده می شود چی؟ ها؟ استصحاب طهارت در قیاس با جواز شرب به استصحاب موضوع. حالا این نکته می خواهم اینجا بگم به عنوان نکته پنجم، که مقدار بعد از اون نکات فاصله می گرفتیم تا اینو بگم که وقت گیج نشد. اصل سببی و مسببی نسبی، یعنی ممکن یک اصل در قیاس با یک چیز سببی محسوب بشه، در قیاس با چیز دیگر مسبب. اینم نکته پنجم. ببینید استصحاب طهارت آب نسبت به جواز شرب چه ریختیه؟
موضوعی.
نسبت به استصحاب عدم ملاقات با نجس، اینجاست که حکمی میشه، مسببی میشه. شما شک میکنید این آب آیا با دم ملاقات کرد یا نه؟ به تبع شک میکنید آیا این آب پاکی یا پاک نیست؟ استصحاب عدم ملاقات این آب با دم در قیاس با استصحاب طهارت این آب حالت سببی و مسببی داره. همین استصحاب طهارتی که نسبت به جواز شرب اصل سببی محسوب میشد، نسبت به عدم ملاقات با نجس اصل مسببی ببی به حساب میاد، چون در عدم ملاقات با نجس اصل دیگری جاری است که مقدم بر این اصل استصحاب عدم ملاقات. لذا ایشون هم تعبیر به نسبت دادن، این تعبیر به نسبت هم که ایشون داده، یوسم ما به نسبت الی جواز شرب، حکمتش همینیست که عرض کرد. خب آقا چونش بگن استصحاب موضوعی، پس من از چه جهته؟ یا سببی مثلا بهش میگن، لأنهو از این جهت که این استصحاب یونقه، تنقیح میکنه، اثبات میکنه، به تعبیر دیگه اثبات میکنه موضوع این اثر شرعی، یعنی جواز شرب، اثر شرعی جواز شرب. و اما اذا لاحظنا جواز شرب نفسه، اما اگه جواز شرب رو، خود جواز شرب رو در مثال ملاحظه کنیم، فاویز المتیقن الحدوث، اینا متیقن الحدوث بود، وقتی شما یقین داشتی که این آب یه زمانی پاک بوده، الان شک میکنی نجس شده یا نه، پس یقینش یه زمانی آب جایز و شرب بوده، الان شک داری که شربش جایز یا حرامه. ببینید که این متیقن الحدوث بوده جواز شرب و مشکوک البقاء در حال حاضر، لأن المعهین ما کانت طاهرن یقینن کانت جایز شرب یقینن عیزن، عبارت مشخصه. و این اما اصبح مشکوک طهاره فاو مشکوک کن فی جواز شربهی ایزن، شک در طهارت، شک در جواز شرب به دنبال داره. ولیکن استصحاب و جواز شرب وحده. ببینید از اون ور قضیه، حالا بذارید بگم. ولیکن اما نکته اینه، استصحاب جواز شرب به تنهایی کافی نیست برای اثبات طهارت آب. نمیتونی بگی که آقا این مایه که اینجاست قطعا شربش جایزه، پس معلوم میشه که این مایه پاکه. یه در مثالی که از خواهی زدیم، پس معلوم میشه این مایه خله. این نمیتونی بگی. لأن طهارت لیست اثرا شرعیا لجواز شرب، چون طهارت اثر شرعی جواز شرب نیست، بلی العکس، قصه برعکسه. یعنی نگفتن این جایز و شرب است پس در شریعت پاک است، میگن چون پاک است پس جایز و شرب است. مثلا مثال خلیت و اباحه شرب، میگن چون خله مباح و شربه، نمیگن چون مباح و شربه پس خله. بل العکس هو و صحیح، بلکه برعکس این قصه صحیحه. و تنزیل و مشکوک البقائه منزلت الباقی، شاست به همون مطلبی که در بحث اصل مثبت تو بحث مقدار و مایست با تو به استصحاب تو اون مبحث اصل مثبت گفته شده در بحث گذشته، یه تیکه عبارتیست از عباراتی که اونجا مطرح شده. خب ولیکن اما این استصحاب جواز شد به تنهایی کافی نیست برای اثبات طهارت آب. چرا؟ این تیکه عبارت رو اونجا گفتیم، چون تنزیل مشکوک البقا منزلت الباقی به تعبیر دیگه استصحاب، مقتضا دلیل استصحاب چیه؟ تنزیل مشکوک البقا منزلت الباقی دیگه. استصحاب در واقع ناظرون الال آثار شرعیه، فقط ناظر به آثار شرعیه مستصحب. بغلش بنویسید، بغلش بنویسید اگر بخواد طهارت با استصحاب جواز شرب اثبات بشه میشه اصل مثبت، میشه اصل مثبت، چون اثر شرعیش نیست. استصحاب فقط ناظر به اثر شرعیه. خیلی خوب. فمن هنا یعرف ان استصحاب الموضوع یحرس، به این استصحاب موضوع الحکم نائف فاعل یحرس تعبدن، حکم تعبدن احراز میشه. و عملی یعنی در مقام عمل، خاصیت اصول عملی همینه، در مقام عمل به تعبد حکم رو مشخص میکنه، خاصیتشون در مقام عمل تعیین وظیفه عمل است. و اما استصحاب حکم فلا یحرز به الموضوع کذالک، این تعبدن و عملیت به خط بالا برمیگرد، کذالک این تعبدن و عملیت، اما قصه برعکس نیست. و کل استصحابین من هازل قصه، کل اصلین، شما یه استصحاب هم تو هر اصلی هم بتونین قضیه پیاده بشه، ولی اون که اصلا جنس استصحاب نباشن، مثل اصالت و تهاره و اصالت الهلیه، هیچ کدوم استصحابی نیست. کل شن لکه طاهر، کل شن لکه حلال، هر کدوم دلیلشون بد از دلیل استصحابه که لا تنقضل یقین عبدن به شک، اما نسبتشون سببی و مسببی است. اصالت و طهاره نسبت به اصالت الهلیه حالت سببی ده. و کل استصحابین من هذا القبیل یطلق علی الموضوعی منها اسم الاصل السببی. چرا؟ لأن این موضوعی از این استصحابین من هما به چی برگشت؟ استصحابت، این استصحاب موضوعی یعالج المشکلت، مشکلی که ناشی از شک و تحیر مکلف، علاج میکند مشکل و تحیر مکلف را در مرحله موضوع، به تبع در مرحله حکم. موضوعی که الذی هو به مثابت سبب شرعی للحکم، اینو قبلا بارها گفتیم، استطاعت سبب وجوب حج. و یطلق، و اطلاق و یطلق بالاست، و یطلق علل استصحاب الاخر، استصحاب چی؟ حکمی. قبلی چی بود؟ موضوعی. یطلق علل حکمی من هما به تعبیر دیگه اسم الاصل المسببی، بهش میگن اصل مسبب. لأن این آخر، زمین به آخر میخواه، یعالج المشکلت فی مرحله الحکم، در مرحله حکم علاج میکنه، حکمی که الذی هو به مثابت المسبب شرعا للموضوع، به مثابه مسبب برای موضوع. مطلب روشن دی انشاءالله. خب ببینید، تا الان ما هر چه گفتیم مربوط میشد به اصل سببی و مسببی که از حیث مؤدا و نتیجه عملی همسو بودن، استصحاب خلیت و استصحاب هلیت، اینا کاملا همسو هستن، هر دو مکلف اجازه میدن بنوشد، اقتضاء متفاوتی ندارد. اما همیشه اینجور نیست، خیلی وقتا هست بین اصل سببی و مسببی در نتیجه و مؤدا تعارض وجود داره. اصل سببی ترخیص میده، اصل مسببی تکلیف، یا برعکس. اینجاست که قصه خیلی مهم میشه که ما چه کنیم این وسط. همون مثالی که مصنف زد رو میشود به گونه ای تغییر داد که این حالت تعارض بین اصل سببی و مسببی نمایان بشه. ببینید یک مایه اینجا هست، آبی که انه اینجا هست که ما باهاش لباسی شستیم، لباسی که سابقا نجس بوده، اما مشکل این است که خود این آب در حال حاضر مشکوک و طهار است. اگر ما استصحاب طهارت رو روی این آب جاری کنیم، به تبع غسیل به این آب، یعنی اون لباس هم محکوم به طهارت. اما اگر بخوایم به اون لباس استصحاب نجاست جاری کنیم، طبیعی است که دیگه اون لباس محکوم به طهارت نیست، که محکوم به نجاست. دو تا اصل اینجا جاری است. هرگاه شما لباس معلوم و نجاسه ای را با آب مشکوک و طهاره بشورید، دو تا اصل پاش میاد وسط. یک، از یه طرف استصحاب طهارت نسبت به آب جاری است که به تبع وضعیت لباس رو هم مشخص میکنه، از آثار شرعی طهارت آب طهارت غسیل به این آب، چیزی که با این آب شسته شده. از طرف دیگر پای استصحاب نجاست لباس میاد وسط. یقین داشتید این لباس نجس بود، شک میکنید آیا با این آب مشکوک و طهاره تطهیر شد یا نه؟ اگه آب پاک بوده تطهیر شده، اگه آب نجس بوده تطهیر نشد، بلکه نجسی اندر نجس شده. اینجاست که استصحاب نجاست هم پاش باز میشه. اما خب استصحاب طهارت جهت اینکه تکلیف نجاست لباس رو هم مشخص میکنه، اون رو هم برمیداره، میشه چی؟ سببی. و استصحاب نجاست لباس میشه چی؟ مسببی. به تعبیر دیگه شما شکتون در نجاست لباس منشأ شکتون در طهارت آبه. چرا شک میکنید نجس یا پاک؟ چون شک آب نجس است یا پاک. خب حالا اینجا چه باید کرد؟ تکلیف خب مشخصه دیگه، اون تقدم اصل سببی بر اصل مسببی تو این جور قسمت ها پررنگتر ایفای نقش میکنه. این با تقدیم اصل سببی بر مسببی، وضعیت ما و گرهی که درش گرفتار شدیم کاملا حل میشه. بنا رو میذاریم بر پاک بودن این لباس و حکم میکنیم که این لباس پاک است، محل استصحاب نجاست نمیذاریم. با همون توضیحاتی که مصنف قبلا داده بود که من دیگه تکرار نمی کنم، خودشون در تطبیق بحث رو تکرار کرده. فقط نکته ای که اینجا میخوام اضافه کنم به عرائض قبلی، فرمایشی است از شیخ انصاری در توجیه تقدیم استصحاب سببی بر استصحاب مسببی. ایشون از تعبیر حکومت استفاده میکنه، میفرمایند که استصحاب سببی حاکمه بر استصحاب مسببی. میدونید که حاکم در جایی است که یک دلیل یک دلیل، موضوع دلیل دیگر را تعبدن نفی کند. این قدر متیقن و مسلم حکومت. البته حکومت از دید آیست خیلی فراخ و گسترده است، حالا خواهیم گفت. اما مصداق شایع و شاخصش همینه که یکی از دو طرف تعارض بتواند موضوع طرف دیگر رو تعبدن منتفی کند. خیلی الان دو تا استصحاب اینجا هست، یکی استصحابی که در شک سببی جاری است، یکی هم استصحابی که در شک مسببی جاری است. شما اگر استصحاب سببی رو جاری کنی، نه فقط موضوع خود را، یعنی اون تحیر و شکی که مجرای خود هست و بر می‌داره، که موضوع استصحاب مسببی رو هم بر می‌داره، یعنی اون شک و تحیری که مجرای استصحاب مسببی است رو هم تعبدن بر می‌داره. تعبدن حقیقتا شک دارید ها، تعبدن بر می‌داره. شما حقیقتا شک دارید که آیا این لباس پاک یا نجس، اما با استصحاب طهارت آب نه فقط تعبدن، دیگر شکی در طهارت و نجاست آب نداری، یعنی این شک دیگه در حکم شما کأنه نیست، حقیقتا هست ها، تعبدن نیست، به حکم شارع مقدس، به حکم لا تنقض الیقین ابدا به شک که یک دستور مولویه. علاوه بر اینکه این شک رو ندارید، شک در طهارت و نجاست لباس هم دیگه ندارید، چون وضعیت اون هم تعبدن مشخص شده، اون هم محکوم به چیه؟ طهارت. پس گویا اینکه اصلا شکی در طهارت و نجاست لباس هم ندارید که بخواد مجرای استصحاب نجاست لباس باشه. به بیان دیگر میشه به جای اینکه بگیم اصل سببی موضوع اصل مسببی رو برمی‌داره، بگیم اصل سببی رکن دوم استصحاب مسببی را برمی دارد. رکن دوم چیه؟ شک. اصل سببی باعث می شود که تعبدن دیگر شکی در بقاء نجاست این لباس وجود نداشته باشه. وقتی شک در بقا تعبدن نبود، این رکن دوم استصحاب نجاست لباس منتفی است. هر کدام از این ارکان منتفی بشوند، دیگه استصحاب جاری نمی‌شود. اینم عبارتون اخرای مسئله. پس استصحاب طهارت آب تعبدن موضوع، یعنی شکی که موضوع استصحاب نجاست لباس هست و برمی‌دارد. و هرگاه یک طرف تعارض موضوع طرف دیگر رو تعبدن برداشت، بهش میگن حاکم. به این وضعیت میگن حکومت، که آقای سعد هم از قول شیخ انصاری مطلب رو نقل. حالا سوال، چرا استصحاب نجاست لباس حاکم نباشه؟ چطور این حاکمه بر اون؟ ما اون حاکم نیست؟ چون میشه اصل مثبت اگه بخواد حاکم باشه. چرا؟ شاید میخواد استصحاب نجاست لباس حاکم بر استصحاب طهارت آب باشه، معناش نیست که استصحاب نجاست لباس وضعیت شک که در طهارت و نجاست آب رو هم مشخص میکنه. و حال اینکه لا یشخص هازا الا اصل المثبت، فقط اصل مثبت همچین تعیین و تشخیصی دارد. لذا نمی‌شود گفتش که استصحاب نجاست لباس شکی که مجرای استصحاب طهارت آوست و تعبدن برمی‌داره، چون وقتی تعبدن می‌تونه برداره که تعبدن و شرعاً قابلیت تعیین وضعیت، تعیین تکلیف در قبال این شک داشته باشه. واری که چنین چیزی ازش برنمیاد مگر اینکه حال به اصل مثبت باشه. بسیار خوب. البته شیخ انصاری این مطلب رو فقط در اصل سببی و مسببی متعارض نمیگه، بلکه در همه مواردی که دو اصل سببی و مسببی مجرا پیدا کردند، ولو اینکه در نتیجه با هم توافق داشته باشند، تعارض نداشته باشند، همین بحث حکومت رو مطرح میکنند. شیخ و اتباعش بحث حکومت رو مطرح میکنند. به طور مطلق میگن، میگن اصل سببی متوقف است بر عدم جریان اصل. اصل سببی مقدم است، حاکم است بر اصل مسببی، و اصل مسببی جریانش متوقف بر عدم جریان اصل سببی است، چون محکوم در قبال آن. مثل همون مثال خودمون، وقتی استصحاب خلیت میکنید دیگه که انه شکی در حلیت و حرمت این مایع ندارید، پس دیگه موضوع استصحاب حلیت تعبدن ملقا شده. اینجاست که استصحاب خلیت بشه حاکم. خب بخونیم چند خطی، وقت محدوده. ففل حالت التی شرح نافی ها، در حالت یک شرح دادیم، در این حالت فکرته مفعول شرح نا، یعنی نظریه، نظریه اصل سببی و مسببی را وجود نداشت، لا یوجد تعارضی بین دو اصل در کجا، فه نتیجه متعلق به لا یوجد، لا یوجد تعارضی در نتیجه و معدای این اصول. چرا؟ چون طهارت آب و جواز شرب متلائمان، یعنی همسو هستند، متلائمند. بلکه هناک حالات که لا یمکن، ممکن نیست اینکه جمع شود در اون حالات نتیجه اصل سببی با نتیجه اصل مسببی، جمع نمیشه، معن دو تا با هم جمع نمیشن، پس تعارض میکنن هر دو است. و مییابیم مثال آن را، مثال اون حالاتی که لا یمکن ان تجتمع فیها نتیجه تو فلان، ذالک بخوره به اون حالات عدم امکان اجتماع، فی نفس الماء المذکور سابقا، در همین آب سابق و ذکر، آب مشکوک و طهاره منظورشه، در همین آب مشکوک و طهاره، از استصحبنا طهارته و غسلنا بهی صوبن، اگه ما استصحاب طهارتش رو بکنیم و بشوریم با این آب لباس نجسی را، صوبن نجس، فان من احکام طهارت الماء، از احکام شرعی، از آثار شرعی طهارت آب، انیت هورا پاک شود، از صوب و غسل هیبه، اینکه پاک شود لباس به واسطه، با متعلق به یتهور، به واسطه شستن لباس به این آب، شستن لباس به این آب. بازا معنا، این معناش این است که ان استصحاب طهارت الماء یحرز تعبدن و عملیان، احراز میکند از این حیث، چی را، مفعول یحرز، اینکه لباس قد طهر پاک شده، چطور، لأن این طهارت صوب، های لأنه به طهارت صوب بخوره خوبه، این طهارت صوب اثر شرعی مستصحبه، مستصحب بنویسید طهارت آب، طهارت آب، روشن دیگه. ولیکن اگه لحاظ کنیم لباس نفسه و خود لباس را، میابیم که ما بر یقین هستیم از ناحیه نجاست این لباس و عدم طهارت این لباس، واف تفسیره، نجاست یعنی چی؟ عدم طهارت، اطوار تفسیری بر نجاست، بر یقین هستیم بر عدم طهارت این لباس سابقا، و شک میکنیم الان در این که این لباس، این ثوب، طهره اولا، پاک شده یا نه، چون آب رو نمیدونیم پاکی یا نه، لعنا لا نعلم ما ازا کانه قد قسل به ما انتاهر، چون ما نمیدانیم که آیا شسته شده است لباس به ما انتاهر حقا یا نه، لأننا لا نعلم ما اذا کان قد غسل به ما انتاهر حقا، نافعال غسل میشه چی؟ صوب، چون ما علم نداریم به شسته شدن لباس به آب پاک. و به ذالک تتواجد الارکان، اینجاست که ارکان استصحاب تمام برای جریان استصحاب نجاست، تتواجد لجریان استصحاب، ارکان فراهمی تا این استصحاب جاری بشه، لجریان استصحاب نجاست و تفسیر و عدم طهارت فستو. و نلاحظ بنا ان الا هازا، بنابر تمثیلی که بیان شد، ملاحظه میکنیم بنابراین تمثیل که اصل سببی که علاج میکند مشکل را در مرحله موضوع و سبب، موضوع و تفسیر و سبب یعنی در طهارت آب. و یجری، و یجری عطف تفسیری بر یعالج، چطور یعالج المشکله؟ و جاری می شود در حکم آب نفسه، در خود آب. یتعبدنا، متعبد می کند ما را. چی؟ این اصل سببی. یتعبدنا خبر ان الاصل است، ما را متعبد می کنه به طهارت لباس، میگی لباست پاک، یه طرف قضیه. و ان الاصل المسببی الذی یعالج المشکلات فی محل الحکم المسبب، این در مورد چی؟ لباس. این و یجری فی حکم صباف، تفسیر یجری عطف تفسیر و یعالج، یجری فی حکم صوب نفسه، یتعبدنا جواب، یتعبدنا خبر ان است، متعبد میکند ما را به عدم طهارت لباس. او میگه پاک لباس، این میگه پاک نیست. و هذا معنى تنافی بین نتیجتی الاصلین واف تفسیر و تعارض هما، معناش این. و توجد هنا قاعدتون تقتضی تقدیم الاصل سببی علل اصل المسببی. چه قاعده؟ و هیه قاعده اینه انه کلا مکان احد الاصلن یعالج مورد الاصل ثانی، هر که یکی از دو اصل مورد اصل دیگر رو علاج کند، دون العکس، اما برعکس نباشه. قدم الاصل الاول، کش میگن چی؟ سببی. الاصلانی، کش میگن مسببی. باز القاعده تنطبق على المقام لان الاصل سببیه یحرز لنا تعبدن تهارت الثوب لانها اثر شرعیون لطهارت الماء. اصل سببی احراز میکند برای متعبدن طهارت لباس را، چون این طهارت لباس اثر شرعی طهارت آب. ولکن الاصل المسببی لا یحرز لنا نجاست الماء، ما مشخص نمیکنه مگر به اصل مثبت. و لا ینفی طهارت الماء را، مشخص عبارات، چون ثبوت موضوع لنه، چون ثبوت موضوع نیست اثر شرعی برای حکم این موضوع. هیچگاه ثبوت موضوع مثل خلیت اثر شرعی حکم این موضوع یعنی جواز شرب نیست. اگه شارع بگه واجب الحجی، شما تعبدن موظف باشی وجوب حج رو بر خود قبول کنی، اثر شرعیش مستطیب بودن شما نیست، بلکه وجوب حج اثر شرعی مستطیب بودن، نه اینکه مستطیب بودن اثر شرعی. پس هیچگاه ثبوت موضوع اثر شرعی حکم این موضوع نیست، بلکه این حکم اثر شرعی موضوع عکس قضیه است. و علا هازل اساس یقدم الاصل السببی و علال اصل المسببی، اینجاست که اصل سببی مقدم بر اصل مسببی میشه. نکته هم اینجا هست که میخواستم بگم، فعلا میذارمش کنار برای وقت دیگری انشاءالله. فقط عبر شیخ الانصاری و المشهور به طبع شیخ و المشهور انزالک، تعبیر کردن شیخ انصاری مشهور از این تقدم اصل سببی بر مسببی، ذالک به اون تقدم یا قدم بالا میخواد. بن الاستصحاب السببیه حاکمون علل استصحاب المسببی، چرا؟ چون رکن ثانی در مسببی، رکن ثانی همیشه شکه، رکن اول چیه؟ یقینه در استصحاب. رکن دوم در مسببی شکه در نجاست لباس و طهارت لباس، و رکن ثانی در سببی شک در طهارت آب و نجاست آب، چون خیلی واضحه که توضیح نمیخواد. و اصل سببی به احراز هل اثر شرعی، اصل سببی چون مثل همه اصول باعث احراز اثر شرعی مؤدای خود میشه. اثر شرعی اصل سببی چیه؟ مؤداش چی بود؟ طهارت آب. اثر شرعی مؤدا چیه؟ طهارت لباس. و هو میخوره به اثر شرعی اصل سببی. و هو طهارت الثوب یهدمو، این یهدمو خبر الاصل السببی است. اصل سببی ویران میکند، نابود میکند رکن دوم اصل مسببی. بعدش بنویسید تعبدن، این شما دیگه تعبدن شکی در نجاست لباس ندارید وقتی استصحاب طهارت آب میکنید. پس رکن دوم اصل مسببی که شک باشه و موضوع اصل محسوب میشود تعبدن معدوم منتفی به واسطه اصل سببی. ولیکن الاصل المسببیه به اعتبار عجزهی از این جهت که عاجز است از احراز نجاست آب همونطور که قبلا گفتیم ولی اصل مثبت می شد لا یهدم رکن ثانیه للاصل سببی برعکسش نیست. این شکی که موضوع اصل سببی است و تعبدن بر نمی دار. پس اصل سببی تام الارکان است پس جاری میشه و اصل مسببی قد انهدم رکن حسانی فلا یجری و قد اممت تعمیم داده شده است نظریه حکومت اصل سببی بر اصل مسببی تعمیم داده شده لحالات متعلق به چیه؟ اممت تعمیم داده شده است نسبت به حالات توافق بین دو اصل ایزن. اینجا سخن از حالت تعارض بود برگردی به همه حالت اول که توافق بود اونجایی که سخن از استصحاب طهارت آب بود و استصحاب جواز شرب بود که از حیث نتیجه توافق داشت. فعتبره پس به حساب آمده است اصل مسببی طولیاً دائماً اصل مسببی طولیاً در طول اصل سببی است. وقتی میگن این در طول اونه این تو وقتی اون هست نوبت به این نمیرسه این تو سببی هست نوبت مسببی نمیرسه. دائما که میگن این چی؟ دائما این چه توافق باشه بین دو اصل چه تعارض باشه اونش مهم نیست. و مترتبن عطف بر طولیانه عطف تفسیری است. یعنی چی طولیان دائما؟ مترتبن علا عدم جریان الاصل سببی. این مترتبن توضیح طولیانه سوا اون یا سوا ان به هر دو شکلش میشه خون کان موافقن له و مخالفن توضیح دائمانه لن الاصل سببی ازا جرا القا وقتی جاری شد ملقا میکنه موضوع اصل مسببی رو علا ایه ها ملقا میکنه تعبدن البته القا موضوع این شکی که مجرای اصل مسببیست موضوع اصل مسببیست رو علا ای حال این چی؟ این چه در نتیجه توافق باشه چه تعارض. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.